ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فردا است. خوش آمدید به این مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. دقایقی پیش در ایران وارد آدینه 18 شهریور ماه شدیم، اما در اروپا هنوز در 9 سپتامبر به سر میبریم. من کیان معنوی همراه با همکارانم در رادیو فردا با مجموعی از خبر و گزارش در دقایق پیش رو همراه شما هستیم. در آغاز دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بنابر اعلام کاخ باکینگهام، ملکه الیزابت دوم ملکه بریتانیا در 96 سالگی درگذشت. بنابر این اعلام، ملکه الیزابت بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی در بارمولار اقامتگاه تابستانیش در اسکاتلند در آرامش جان سپرد. ملکه الیزابت دوم 70 سال بر بریتانیا سلطنت کرد و از این حیث طولانی ترین زمان سلطنت در این کشور را داشت. پسر ارشد او چارلز 73 ساله اکنون پادشاه بریتانیا و 14 قلمرو دیگر از جمله استرالیا، کانادا و زلاند نو خواهد بود. علاوه بر خبر مرگ الیزابت دوم، ملکه بریتانیا با واکنش‌های متعدد داخلی و بین‌المللی روبرو شد و بیشتر سران کشورها برای او پیام تسلیت فرستادند. بر اساس یک مطالعه اقلیمی، افزایش دما در منطقه خاورمیانه 2 برابر میانگین گرمایش جهانی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گزارش این مطالعه که پیشاپیش در کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در سال 2022 منتشر شده، میگوید 400 میلیون نفر در خاورمیانه در معرض موج‌های پی در پی گرمای شدید هوا، خشکسالی‌های طولانی و بالا آمدن سطح آب دریاها قرار گرفتند. محدوده جغرافیایی این مطالعه از یونان و مصر در غرب تا ایران در شرق را در بر می‌گیرد و کشورهای سوریه، لبنان، اردن، عراق، کویت، بحرین و امارات را شامل می‌شود. بر اساس نتایج این مطالعه، تقریباً تمام حیطه‌های زندگی به شدت تحت تأثیر آب و هوای گرم‌تر و خشک‌تر قرار خواهد گرفت و در نتیجه آهنگ مرگ و میر سرعت می‌گیرد و نابرابری بین جمعیت فقیر و ثروتمند به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. سخنگوی شورای امنیت ملی در کاخ سفید میگوید جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا همچنان در مورد ایران به راه حل دیپلماتیک پایبند است. جان کربی در این باره اظهار داشت توافقنامه هسته‌ای با ایران همچنان خلأهایی دارد و ما مشغول رد و بدل کردن پیام و مذاکرات فعال در این باره هستیم. با این همه، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا تاکید کرد که شکیبایی ایالات متحده برای رسیدن به توافق با ایران ابدی نخواهد بود. وی در این باره افزود رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که اگر توافقی با تهران حاصل نشد، گزینه‌های دیگری برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای وجود خواهد داشت. به دنبال به ثمر نرسیدن مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای با ایران، موسوم به برجام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در آخرین گزارش خود بر عدم همکاری تهران برای روشن شدن ابهامات در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد. همسر مصطفی تاج‌زاده در توییتر اعلام کرد که این زندانی معترض روز پنجشنبه در بیمارستان بستری شده است. به نوشته فخری محتشمی پور، مصطفی تاج‌زاده در 48 روز از روزداری اعتراضی به بازداشت غیرقانونی و محرومیت از حقوقش امروز در بیمارستان بستری شد. بنابر آخرین اعلام مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه، مصطفی تاج‌زاده با 3 عنوان اتهامی، یعنی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبرو شده است.
سپاسگزارم نسرین افشار. در آغاز نگاه کوتاهی داریم به موضوعهایی که در این مجله به آن خواهیم پرداخت. الیزابت دوم ملکه بریتانیا در 96 سالگی ساعت پیش درگذشت. اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. درود بر شما. آنطور که در خبرها هم شنیدید، الیزابت دوم پادشاه بریتانیا ساعتی پیش در سن 96 سالگی درگذشت. ملکه الیزابت 70 سال پادشاه بریتانیا بود. اکنون با درگذشت او، چارلز فرزند او با عنوان چارلز سوم، اگر این عنوان را خود او انتخاب کند، پادشاه خواهد شد. کیانوش فرید همکار ما در بریتانیا با ما بر روی خط تلفن هست. کیانوش، بگو ببینیم تازه چه خبر پس از درگذشت الیزابت.
سلام به تو کیان و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب واقعا 3-4 ساعت پیش کاخ باکینگهام عصر پنجشنبه، در واقع 17 شهریورماه، اعلام کرد و تایید کرد رسما که الیزابت دوم ملکه بریتانیا در کمال آرامش چشم از جهان فرو بسته. امروز از صبح خبرهاش اومد، دم ظهر اومد که ملکه حالش خوب نیست و همه نگران هستن. میدونیم که این روزها در قلعه بالمور بود در اسکاتلند، جایی که اغلب ملکه به خاطر آب و هوای خوبش در تابستون اونجا به سر میبره. این اواخر هم به خاطر مشکلات فیزیکی که براش پیش اومده بود، پزشکا توصیه کرده بودن که بهتره اونجا بمونه. بعد از خبرهای صبح، اتفاقی که افتاد این بود که خانواده سلطنتی به ویژه 4 فرزندش خودشون رو در واقع به اونجا رسوندن که کنار مادرشون باشن و به هر حال این گمان زنی ها بود که او از دست میره. حالا به نوعی میشه گفت که در بریتانیا غباری از غم نشسته. با اینکه ملکه در اسکاتلند چشم از جهان فرو بسته، اما کاخ باکینگهام از صبح جمعیت زیادی رو در واقع پذیرای خودش هست. مردمی که دارن اشک میریزن. بسیار ملکه محبوبی بود، 70 سال سلطنت کرد و یکی از باسابقه ترین و محبوب ترین ملکه های دنیا به حساب میاد. همچنان با اینکه لندن الان رو به سمت تاریکی، اینجا به ساعت لندن 8:30 شب هم گذشته و هوا بارانیه، اما عکس‌ها و تصاویری که از رسانه‌ها اینجا داره پخش میشه نشون میده که جمعیت همچنان داره بیشتر و بیشتر میشه در اطراف کاخ باکینگهام. پادشاه چارلز در واقع بیانیه‌ای رو میده، پسر او هست، پسر ارشدش که حالا رسما پادشاه هست در بریتانیا، و او گفته که امشب رو در اسکاتلند میمونه و صبح او هم در واقع به لندن میاد. بیانیه میده و میگه که میتونه با عشقی که مردم دارن، میلیون ها آدم به ملکه دارن و همه الان سوگوار هستن، او میتونه این غم رو، او و خانواده سلطنتی میتونن این غم رو در واقع تحمل کنن. میشه گفت که شاهزاده چارلز کسی هست که الان بعد از مادرش رهبر 14 قلمرو دیگه از جمله استرالیا و کانادا و نیوزلند میشه. برگردم کوتاه اگه وقت داری بگم از ملکه الیزابت دوم که 96 ساله و قدیمی ترین مقام سلطنتی در جهان بوده. او فقط وقتی 25 سالش بود به مقام سلطنت رسید. بسیار بسیار فراز و نشیب هایی رو در دوره‌ای که ملکه بود رو او بر خودش دید. خودش در موقع تاج گذاریش میگه که با صداقت متعهد میشه که در خدمت مردم باشه و میگه متعهد هستم و در تمام زندگی تلاشم رو خواهم کرد، و الان نشون میده این محبوبیتش که واقعا تلاش خودش رو کرده. حداقل میتونیم بگیم که به قدرت رسیدن 15 نخست وزیر رو میبینه. خانم تراس هم تونست ایشون رو ببینه، هرچند نتونست رسما سوگند بخوره، این به خاطر حال بعدش کنسل شد، اما به هر حال او 15 نخست وزیر در بریتانیا رو دید. زمانی که ایشون در واقع به سلطنت نشستن در زمان چرچیل نخست وزیر بریتانیا بود، و جالبه بگم که همون موقع مصدق در ایران زمام نخست وزیری رو داشت. شاید برای شنونده های ما جالب باشه که الان من بگم که ملکه در سال 1961 هم به ایران سفر کرده بود. عکس هاش الان در شبکه های اجتماعی داره منتشر میشه که در کنار محمد رضا پهلوی پادشاه ایران در اون زمان نشسته، از سفری هست در اصفهان که این عکس ها الان داره دست به دست میشه. اگر وقت داری من میتونم بیشتر ادامه ادامه بدم کیان.
آره فکر میکنم بد نیستش که راجب واکنش ها بگی در جهان و در بریتانیا.
در بریتانیا واقعا میتونم بگم تک تک مقامات به نوعی دارن واکنش نشون میدن، توییت میکنن. خانم تراس بیانیه داده و این رو غم بزرگی میدونه، تقلیت میگه به چارلز که الان پادشاه هست و میگه همون وفاداری که به ملکه هست الان همه نسبت به او دارن. بعد از مرحله جدیدی صحبت میکنه و در واقع میگه که میتونن این غم رو با هم دیگه از سر بگذرونن. تونی بلر در واقع بیانیه میده، آقای جانسون بیانیه میده، کسی که استعفای خودش رو به دست چند روز پیش داده بود، به دست ملکه رسونده بود و او حالا داره میگه یکی از غم‌انگیزترین روزها رو بریتانیا داره به خودش میبینه، برای اینکه ملکه‌ای بود که بی زمان بود با این قدرتی که در این سالها داشت، کسی فکر نمیکرد هرگز مرگش رو و مرگش رو باور نمیکرد. از جاستین ترودو میتونم بگم از اولین کسانی بود که بیانیه صادر کرد، اون گفت که این ملکه‌ای که در گذشته به اندازه زمانی که سلطنت کرده در واقع به اندازه نصف موجودیت کانادا بوده، قدرتمند بوده و حالا برای ترودو میگه برام سخته که فکر کنم دیگه دیداری با او ندارم و دلم برای او تنگ میشه. ادای احترام میکنه به ملکه الیزابت دوم و میگه برای همیشه او بخش مهمی از تاریخ کانادا خواهد بود. نخست وزیر فرانسه در آلمان، همه مقامات از کشورهای مختلف دونه دونه دارن واکنش‌های مختلف نشون میدن. آقای مکرون میگه که او همیشه دوست ما بوده و بعد از این هم خواهد بود و میگه که این خاطره دوستی با او رو همیشه گرامی میداره. ملکه قلب‌هایی که در واقع نامش رو به شکل بی سابقه ای و کشور و قرن خودش حک کرده و این همچنان تداوم پیدا میکنه.
سپاسگزارم. گزارش زنده کیانوش فرید از بریتانیا در ارتباط با واکنش ها و تحولات پس از مرگ الیزابت دوم. در همین ارتباط شهران تبری رو روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا بر روی خط تلفن داریم. خانم تبری درود بر شما.
درود بر شما همینطور. سلام به شنوندگانتون.
خانم تبری اساسا همکنون با ما در ارتباط با ملکه الیزابت بگید و در مورد وضعیت سلطنتی ایشون در دورانی که بودند.
بله، یکی از مهمترین نقشایی که خانم ملکه بریتانیا خانم الیزابت دوم در این مملکت ایفا کرد، نقش تداوم دادن، ثبات و نماد فرهنگ این مملکت بود. فرهنگ وظیفه شناسی، فرهنگ تعلق به مملکت، فرهنگ وفاداری، این بزرگترین نقش او بود. این نقشی که از سیاست بالاتره، سیاست روزمره، یکی میاد یکی میره، یک نخست وزیر میاد، یک چپ میاد راست میاد، اینا گذراست. ولی اون چی که ملکه و اون چی که سلطنت در این کشور به مردمش داده، تداوم، برقیت، ثبات، صلح و همونطور که گفتم وظیفه شناسی هستش. ملکه بریتانیا وقتی که در جوانی در 22 سالگی این نقش به او سپرده شد، گفت در صحبت اولی که کرد، گفت من زندگیم رو وقف مملکتم می کنم، ولی بدون حمایت شما مردم این کار برای من ممکن نیست. و مردم حمایتشون رو به او دادن و او تونست نقش خودش رو به بهترین وجه ایفا بکنه. او رهبر 52 کشور مشترک المنافع هستش. 14 کشور سلطنت بریتانیا رو میشناسن، ملکه رو به اصطلاح رئیس مملکت خودشون میشناختن. این یک دستاورد بزرگی هستش که هر کس نداره. برای همین هست که همه الان دارن میگن که او ملکه دنیا بود، نمونه بود و سرمشق بود، و این مهمترین چیزی هستش که باید در نظر داشته باشیم. مسئله دیگه که در اینجا مهمه اینه که در بریتانیا یک مثالی هست که میگن شاه مرد زنده باد شاه، یعنی هیچ وقفه در رفتن یک ملکه یا شاه و آمدن جانشین اون نمیافته، برای اینکه همه چیز از پیش تعیین شده است، درست تمرین شده است. و مهم این استش که هیچ به اصطلاح تزلزلی نه مملکت ایجاد نشه. برای همین هست که وقتی خبر مرگ ملکه رو از بالمورال اعلان کردن، گفتن که ملکه الیزابت فوت کرد و پادشاه چارلز سوم فردا امشب در بالمورال میمونه و فردا به لندن میاد. یعنی بلافاصله اعلان کردن که کسی دیگه جانشین او هست.
خانم طبری، خیلی میکردن که الیزابت دوم در جایگاه پادشاه بریتانیا زندگی راحت، پرزرق و برق و در حاله ای از ابهام داره. واقعا زندگی او به عنوان پادشاه چگونه بود و اهمیت اون برای بریتانیا چیه بود؟
زندگی اون زندگی یک پادشاه بود، یک زندگی یک ملکه بود، ولی اون چی که او داشت، قصرش، جلال، هر اون چی که داشتش، اینا همه مال مردم بود، مال یک فرد یا مال یک خانواده نبود. ببین، اون خانواده سلطنتی هستش و هر چی که به اون داده شده از طرف مردم داده شده. من کاخ باکینگام، کاخی هستش که در لندن هست، من زمانی که نماینده شورای شاه بودم به همراه عده زیادی جمعیت کسی هر سال اونجا برنامه داشتن ملکه و دعوت میکردن از کسانی که خدمت میکنن به مملکت. من به اون کاخ رفتم و از سادگی اون کاخ واقعا تعجب کردم. ببینید، پر از میراث این مملکت بود، ولی اون بسیار تظاهر درش وجود نداشت و در اون موقع ملکه با همسرش و فرزندش و همون که الان شاه هستش همه آمدن در بین مردم دست دادن، صحبت کردن و با مردم در تماس بودن. اون هر جلال و هر اهمیتی که به اونها داده می شد اهمیتی بود که به مملکتشون داده می شد، نه به فرد خاصی. این رو مردم اینجا به خوبی میفهمن.
بسیار خوب، خیلی متشکر خانم شهران طبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. در ارتباط با واکنش‌ها پس از مرگ الیزابت دوم در بخش‌های بعدی همکاران در کنار شما خواهند بود. اما این بخش خبری رو ادامه میدیم. خبرگزاری رویترز میگه که دیپلمات‌های ایرانی در ساعات اولیه صبح روز پنجشنبه پس از اعلام قطع روابط دیپلماتیک از سوی آلبانی با ایران و متهم شدن جمهوری اسلامی به حملات سایبری در ماه ژوئیه، اسناد سفارت را قبل از ترک این کشور سوزاندند. بنابراین گزارش، پلیس ضد تروریسم آلبانی ساعتی پس از آنکه دیپلمات‌های ایرانی محل را ترک کردند، در اقدامی بی سابقه وارد ساختمان سفارت جمهوری اسلامی شدند و به تحقیق پرداختند. از سعید محمودی، کارشناس و استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، در مورد تحولات تازه در این ارتباط پرسیدم.
اینکه دولت آلبانی به طور روشن اعلام کرده که دیپلمات‌های ایرانی باید آلبانی رو ترک بکنند و علت رو هم ذکر کرده بدون اینکه هیچ شرط و شروطی بذاره یا توصیف اضافی بذاره، ممکن است به این صورت توجیه بشه یا تعریف بشه که مقصود دولت آلبانی این است که روابط دیپلماتیک بین آلبانی و ایران به طور طویل المدت قطع خواهد شد از این زمان. برای اینکه این همیشه دولت پذیر است که تعیین میکنه که روابط دیپلماتیک میخواد یا نه. در این مورد آلبانی است که دیپلمات‌های ایرانی رو پذیرفته و وقتی اعلام میکنه که اینا همه باید خارج بشن و نمیخوایم اینا اینجا باشن، میتونه مفهومش این باشه که به طور طویل المدت میخواد رابطه دیپلماتیک با ایران رو قطع بکنه. اگر اینجور تعبیر بکنی، در واقع پس از ترک دیپلمات‌ها و پس از اینکه اموال و اسناد سفارت ایران در اونجا از طرف دولت ایران، از طرف نماینده‌های دولت ایران به صورت حفظ شده ای از آلبانی خارج بشه، ورود به ساختمان، اشغال ساختمان مسئولیت و ممنوعیتی نداره دیگه، اون مسئولیت دیپلماتیک در واقع جاری نیست. ولی در موارد مختلف مثل همین مورد، دولت ها معمولا دقیق اعلام نمی کنن که منظورشون این است که این به صورت موقت این روابط قطع میشه یا اینکه میخوان که اصلا هیچ ارتباطی در آینده هم با ایران یا طرف مقابل نداشته باشن. اگر به صورت موقت باشه، البته اون ساختمان ایران و به خصوص اگه اموالی از ایران هنوز در داخل ساختمان باشه، قطعاً اون ساختمان و اموال سفارت ایران مسئولیت دیپلماتیک داره و ورود پلیس یا نیروهای اجرایی آلبانی به ساختمان خلاف حقوق بین‌المللی. این مسئله رو دادگاه بین‌المللی لاهه در قضایای مختلف مطرح و تایید کرده، بنابراین هیچ تردیدی در اون نیست. لحاظ من باید اضافه بکنم که این امر بی سابقه نیست. موارد متعدد دیگه داشتیم از جمله سفارت ونزوئلا در امریکاست که در زمان پرزیدنت ترامپ چون روابط رو با ونزوئلا قطع کردند، دیپلمات‌ها رو اخراج کردند و ساختمان رو اشغال کردند و بعدم دیپلمات‌های گروه مخالف دولت ونزوئلا رو اجازه دادن در واقع اونجا رو اشغال بکنن. در مورد سفارت آمریکا در ایران هم تقریبا به همین صورت عمل شد. وقتی که دانشجوها اونجا رو اشغال کردن، بعدش به تدریج سفارت پاسداران اونجا رو اشغال کرد. در حال حاضر دولت ایران از اینجا استفاده میکنه، همونطور که ساختمان متعلق به سفارت ایران در واشنگتن بسته شده و بنابراین در اشغال دولت آمریکا است. بنابراین امر بی سابقه نیست، منتها چون به صورت روشن نگفتن که میخوان روابطشون رو برای همیشه قطع کنن یا موقته، بنابراین قاطع نمیشه گفت که خلاف حقوق بین‌الملل عمل کردن یا خیر.
جناب محمودی، از اونجا که در خبرها آمده بود که دیپلمات‌ها قبل از ترک سفارت جمهوری اسلامی در آلبانی اسنادی رو یا مدارکی رو سوزاندن، این رو چگونه میشه تعبیر کرد؟
اولا این مسئله که این اسناد رو از بین بردن باز امر غیر معمولی نیست. این اسناد متعلق به دولت ایرانه. بر اساس تعریفی که هست، هر چیزی که در داخل این ساختمان باشه، به اعتبار اینکه اینجا ساختمان نمایندگی دولت ایران در آلبانی است و با رضایت دولت آلبانی در اونجا ایجاد شده و وجود داره، مسئولیت داره. بنابراین هر کاری که دیپلمات ایرانی با اون اسناد اموال بخوان بکنن در اختیار اوناست، حتی آتش بزنن. همطور که باز مثال خوبش دولت امریکاست که وقتی دانشجوی خط امام حمله کردن به سفارت امریکا، دیپلمات امریکایی قبل از این که به اسارت دانشجو در بیان، اکثر اسناد رو از بین بردن یا آتش زدن یا خود کردن. در اختیارشونه، مال خودشونه، بنابراین هر کاری میخوان باش میتونن بکنن. ولی ممکنه همطور که شما گفتید، این البته در ارتباط باشه با علت این که این وضع به وجود اومده، یعنی این که دولت آلبانی از این نگرانی که در این اسناد اطلاعاتی وجود داره که علت حمله سایبری یا علت فعالیت های جمهوری اسلامی در آلبانی روشن بشه بر اساس این اسناد، و شاید سعی کردن که تا اونجایی که میشه دسترسی پیدا کنن به این اسناد، به همین دلیل وارد ساختمان شده.
در زمانی که اساسنامه ناتو نوشته شد، اینترنت در این سطح گسترده جهانی وجود نداشت و در ضمن حمله سایبری هم مطرح نبود. آیا فکر میکنید که این اتهام به جمهوری اسلامی در خصوص حملات سایبری در ماهای گذشته به آلبانی میتونه فصل جدیدی رو در تعریف اساسنامه ناتو بکنه؟
سوال خوبیه. این بار اول نیست که حمله سایبری صورت گرفته. حمله سایبری از سوی خیلی کشورها علیه خیلی کشورهای دیگه صورت گرفته و به همین دلیل هم است که 10 سال گذشته بحث خیلی زیادی شده. از جمله در بین 2009 تا 2012، 4 سال تمام، یک گروه از متخصصین حقوق بین‌الملل در زمان رئیس جمهوری آقای اوباما راجع به این مسئله مداقه کردن، بحث کردن و نتیجه کارشون یک کتاب مفصل سالی شد که منتشر شده. در اون کتاب نظر کلی همونیست که قبلا اشاره کردن، یعنی این که این 20 استاد حقوق بین‌الملل به این نتیجه رسیدن که حملات سایبری رو نباید به خاطر اینکه از طریق اینترنت صورت گرفته بگیم که حمله مسلحانه نیست، بلکه باید به نتیجه حمله توجه کرد. اگر نتیجه حمله شدت محدود باشه، البته کشوری که کلمه دیده حق نداره مقابله بکنه با کاربرد نظامی، ولی اگر نتیجه حمله سایبری خسارت عمده باشه به زیربنای یک کشور، در اون صورت کشوری که صدمه دیده اجازه داره از نظر حقوقی حتی حمله نظامی مشروع بکنه، دفاع مشروع بکنه از خودش با کاربرد نیروهای نظامی. ولی این مسئله مورد مناقشه است. در حال حاضر هنوز اتفاق نظری کلی بین نه حقوقدانان بین الملل هست و نه بین کشورها که در مقابل حمله سایبری آیا میشه نیروی نظامی به کار برد یا نباید فقط محدود شد خود رو به حمله مقابل سایبری.
حملات سایبری این خطر رو دارند که به تاسیسات نظامی چه بر روی زمین و چه تاسیسات فضایی در جو زمین تاثیرات خیلی مهلکی بذاره، از این نظر چطور شما ارزیابی می‌فرمایید؟
البته این خطر البته وجود داره، خطر جدی هم هستش، ولی من گمان می‌کنم این مسئله عمومیه، فقط نزد به ناتو نیست، این نگرانی همه کشورهاست و به خصوص کشورهایی که خودشون رو در واقع در معرض حملات سایبری می‌بینن به جهات مختلف سیاسی. بنابراین هنوز بحث سر این است که آیا حملات سایبری صرف نظر از این که به تاسیسات نظامی یا به تاسیسات غیر نظامی، صرف نظر از این که صدمات کلی یا جزئیه، آیا حملات سایبری اجازه رو میده این مشروعیت رو داره که کشور صدمه دیده از خودش بتونه با توسل به نیروی نظامی دفاع بکنه یا نه؟ هنوز ما جواب قاطعی برای این از نظر حقوق الملل نداریم. من گمان میکنم اگر یک کشوری صدمه جدی ببینه از حمله سایبری، حدس من این است که کشور صدمه دیده اگر نیروی نظامی به کار ببره در دفاع مشروع از خودش، احتمالاً با نظر منفی کشورهای متعددی مواجه نخواهد شد.
سعید محمودی، کارشناس و استاد حقوق بین الملل. در اینجا سری میزنیم به جهان ورزش. رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز پنجشنبه از احتمال تعلیق فوتبال ایران به دلیل اتفاقات مشهد خبر داد. در گزارش محمد زرقومی،
فدراسیون جهانی فوتبال طی هفته‌های اخیر و همینطور در سال 97 و 98 که موضوع منع به کارگیری بازنشسته‌ها در فدراسیون‌های ورزشی داغ شد، به صورت علنی تهدید کرد که اگر یه تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران دست بخوره، فوتبال ایران رو تعلیق میکنه. همین سری هم ایشون با داشتن پرونده‌های قضایی وارد فدراسیون فوتبال شد و اصلا نهاد قضایی و نظارتی هیچ کاری نتونستن بکنن. 4 دهه هست که زنان ایرانی حق حضور در ورزشگاه‌ها رو ندارن. 4 دهه هست که تلاش میشه. 3 دهه پیش روسری سفیدها از حضور جلوی درهای ورزشگاه شروع کردن. 2 دهه از رسانه‌های داخل و خارج دارن فریاد میزنن. فعالین حقوق بشری کار میکنن. تمام مواردی که فدراسیون جهانی فوتبال تا امروز انجام داده به نامه‌نگاری رسیده و اینکه تعدادی از بازی‌هایی که فقط در تهران و فقط در ورزشگاه آزادی تهران، نه حتی ورزشگاه دیگر پایتخت برگزار شده، تعداد گزینشی یا بسیار محدودی از زنان اجازه ورود پیدا کردن. این نتیجه گیری بودش که من می‌خواستم همین ابتدای داستان بگم. اما اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران چی میگه؟ فدراسیون جهانی فوتبال چی میگه؟ اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال تأکید میکنه در ماده 13 و 12 خودش که هر گونه تبعیض جنسیتی در فوتبال اکیدن ممنوعه و جرایمی داره، از تعلیق و اخراج عموم فدراسیون یا باشگاه تا جرایم نقضی سنگین.
خب حالا اگر تمام این ماجرا رو در نظر بگیریم، با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران موضوع ورزش تنها براش مطرح نیست، باید بپذیریم که به هر حال فوتبال الان تنها یک نمایش ورزشی نیست برای هیچ کشوری، به کدوم سمت باید بره؟ چه کاری رو باید بکنه بین آنچه که به هر حال گروهی در ایران میخوان که زنها وارد ورزشگاه نشن و آنچه که قوانین بین المللی داره میگه؟ و باید اینطوری نگاه کنیم، من از البته فحوای کلام شما این رو میخوام استخراج کنم و بهش ببرزیم که بازگشت آقای تاج رو هم باید در همین راستا ارزیابی کنیم، یعنی این که چیزی که به هر حال پیش از این هم هشدار داده شده بود درباره دست گذاشتن روی آقای تاج با وجود همه پرونده هاش.
اجازه بدین من این موضوع بگم که اساسا اگه فوتبال برای جمهوری اسلامی یک تفریح بود، یک نمایش بود، یک بازی بود، یا به قول حالا برخی دنبال توپ دویدن 22 نفر بود، این همه فرمانده سپاه پاسداران یا نیروهای امنیتی در باشگاه ها و فدراسیونش حضور نداشتن. آقای مهدی تاج هم حضورش نه به این دلیل که حضور زنان رو آزاد بکنه، که شاید به خاطر اینه که بلده چگونه این داستان رو پیش بره. فدراسیون جهانی فوتبال هم از سوی دیگه نمیتونه اساسنامه خودش رو به خاطر همراه شدن با جمهوری اسلامی نادیده بگیره، مجبور هستش که این اساسنامه رو پیش ببره، بهش مقید باشه، همونطوری که برای IOC کمیته بین‌المللی المپیک داره به اجرایی شدن این اساسنامه دقت میکنه، دقت داشته باشیم که بندهای اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال بر اساس منشور المپیک نوشته شده. به خاطر همین همیشه باید زیر نظر منشور المپیک فعالیت بکنه و به همین دلیل هست که در نهایت ما به اینجا میرسیم که با پیگیری زنان، نه مهدی تاج که خودش به هر حال سالهای سال فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه بوده و اینو در نظر داشته باشیم که آقای مهدی تاج همون شخصی هستن که سال 1397-1396 زمانی که دختران سوریه ای وارد ورزشگاه آزادی شدن و دختران ایرانی بیرون ورزشگاه از مأمور نیرو انتظامی کتک میخوردن، فرمودن که حضور زنان در ورزشگاه ها دغدغه ما نیست. به خاطر همین ایشون همین
اگر دغدغه نیست آقای یونسپور خیلی کوتاه اینو پاسخ بدین که یک نتیجه‌ای برسیم که پس به کدوم سمت باید رفت، یعنی واقعا فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در نهایت به دنبال چیست، میخواد چیکار کنه با این وضعیتی که فشار بین‌المللی هست و امکان داره که اصلا فوتبال ما تعلیق هم بشه در خصوص آنچه که داره اتفاق میفته.
تعلیق من تا قبل از جام جهانی بسیار بعید میدونم، به خاطر اینکه الان 32 تیم حاضر هستن در جام جهانی، 70 روز دیگه رقابت‌ها آغاز میشه و چه تیمی رو میخوان در حقیقت بیان جایگزین ایران بکنن؟ پروسه بسیار دشواره. فیفا بزرگترین نمایشگاه خودش رو خراب نمیکنه، اما تعلیق در دسترس خواهد بود اگر فدراسیون فوتبال ایران و بالاتر از اون جمهوری اسلامی تن نده به این ماجرا و موضوع که در حقیقت زنان باید وارد ورزشگاه بشن و تمام درها بر اساس اساسنامه فیفا به روی تمام زنان در تمام شهرها باز بشه. گیریم که فدراسیون فوتبال ایران و جمهوری اسلامی تا جام جهانی هم همراهی کنن، اما صدای زنان در داخل ایران یا فریاد نهادهای حقوق بشری در خارج از کشور بعد از جام جهانی هم ادامه خواهد داشت و فدراسیون جهانی فوتبال تا یه جایی هزینه میده برای آقای مهدی تاج یا برای جمهوری اسلامی، از اون پس دیگه برای این مجموعه هزینه ای پرداخت نمیکنه. همه این داستان ها با توجه به اینم کوتاه عرض کنم که سال آینده انتخابات فدراسیون جهانی فوتباله و همراه کردن با این موضوع به ضرر آقای جنی فانتینو خواهد بود.
محمد زرقامی در گفتگو با پیام یونسی خبرنگار ورزشی. همچنان در موضوع ورزش هستیم، این بار در گزارش فریبرز غریب و تازه ترین خبرها.
مهدی تاج رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران روز پنجشنبه در نخستین نشست خبری خود ضمن صحبت در مورد اتهاماتی که طی چند روز گذشته به او زده شده و همچنین مجمع انتخاباتی هفته پیش و سایر حواشی مهم فوتبال به اظهارات دو نماینده مجلس احسان قاضی‌زاده هاشمی و احمد راستینه که طی هفته گذشته با حضور در چند برنامه ورزشی صدا و سیما ریاست او را زیر سوال برده بودند پاسخ داد.
و اگر ما میدونستیم واقعا ایشون اینقدر علاقه به فوتبال دارن که صدها بار تلویزیون صحبت راجع به فوتبال میکنن، من نظرم اینه که ایشون اول اون حوزه انتخابی خودشون، این تیم فوتبال خراسان از لیگ برتر هست شد اومد لیگ یک، الان هم در شرایط بسیار سخت داره، شاید بهتر باشه همیشون همون برادر عزیزمون آقای راستینه که در شهر کرد هستن اینها یه مقداری بپردازن به فوتبال استانهای خودشون.
مهدی تاج همچنین ضمن انتقاد از سازمان صدا و سیما که به عنوان بزرگترین بدهکار به فوتبال در ارتباط با ندادن حق پخش مسابقات حالا به بزرگترین طلبکار فوتبال تبدیل شده، خطاب به این دو نماینده مجلس گفت:
ولی یک دو تایی که به هر جهت بیش از حد دلواپس فوتبالن، سوالم اینه خب شما جزو اعضای اصلی، به خصوص یکشون عضو اعضای اصلی کمیته رسیدگی به سازمان صدا و سیما هستین، نظارت بر صدا و سیما، یک بار راجع به حق پخش صحبت کردی؟ یک بار اومدید گفتید هزاران میلیارد تومانی که از فوتبال الان نمیاد؟
رئیس جدید فدراسیون فوتبال در نشست خبری روز گذشته خود همچنین درباره نامه هشدارآمیز اخیر فیفا در مورد حوادث مسابقه چند ماه پیش ایران و لبنان در ورزشگاه شهر مشهد هم اظهار داشت.
نامه مشهد نگران کننده است. نگران کننده از این جهتی که به ما 6 رو وقت دادن و توش هم ذکر کردن اگر ما قانع نشدیم مثلا این اتفاق بیفته. تایید که نمی کنیم. خیلی کار بدی بود. خیلی اتفاق بدی بود. اصلا بردن مشهد اتفاق بدی بود. این هم بازی لبنانی که ما هیچ گونه امتیاز نیاز نداشتیم. میتونستیم 7000 تا خانم‌ها بیاریم تو ورزشگاه، هیچ کس هم فوش به لبنان نمیداد.
در بازی تیم‌های ملی ایران و لبنان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی، ضمن جلوگیری از ورود بانوان به ورزشگاه شهر مشهد، برخی از نیروهای امنیتی به صورت خانم‌هایی که در صف منتظر ورود به ورزشگاه بودند، اسپری فلفل پاچیدند. مهدی تاج همچنین مدت قرارداد کارلوس کیروش، سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران را تا پایان مسابقات جام جهانی 2022 اعلام کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
هنگام برنامه یک روایت رسیده، ببینیم فرهنگ قویمی این بار چه روایتی دارد. در اینجا من کیان منوی همراه با همکارانم در این گروه خبری به شما فعلا بدرود میگیم. در ارتباط با درگذشت ملکه الیزابت در ساعات پیش رو همراه شما هستیم با واکنش ها و خبرهای بیشتر. سپاسگزاریم از توجهتان.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با عاطفه گرگین، نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، به گفتگو می‌نشینیم. محور گفتگوی ما ماجرای اعدام خسرو گلسرخی، همسر پیشین خانم گرگین، و مسائل مربوط به صدور حکم اعدام او در سال 1352 از سوی دادگاه نظامی وقت است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با عاطفه گرگین توجه فرمایید. خانم گرگین، ابتدا از روزهای آغاز کنیم که شما در روزگار جوانی کارتون را با روزنامه اطلاعات آغاز کردین. شما چون اهل شعر و فرهنگ هستین، آیا کار در اطلاعات هم در همین زمینه بود؟
بله، من خودم در زمانی که بیش از 17 سال نداشتم، به عنوان خبرنگار در اولین کنفرانس جهانی حقوق بشر که در سال 1347 در تهران افتتاح شده بود شرکت داشتم. یک خبرنگار جوان 17 سال. من خبرنگار جوان بودم که تازه وارد شده بودم و با همه نشریات و روزنامات دیگم کار میکردم. در روزنامه اطلاعات در صفحه زنان کار میکردم، اما برای نشریات دیگم مینوشتم، فقط روی بر سفید سیاه، تهران مصور و دیگر نشریات. از اون تاریخ تازه بیش از 20 سال از تصویب اعلامیه حقوق بشر نگذشته بود که این همایش در ایران تشکیل شد. در پایان اون کنفرانس جهانی بود دیگه، اعلامیه صادر شد در 19 ماده به نام اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران. در مقدمه اعلامیه تاکید شده بود به برقراری صلح جهانی، که صلح جهانی آرمان بشره، و من به این دلیل به این مسائل توجه کردم الان که 50 سال پیش، دیگه الان نیم قرن گذشته از این کنفرانس، نه تنها صلح جهانی آرمان بشر نشده، بلکه به جای اون نوعی جنگ جهانی فراگیر شده. آرمان بشر جنگ شده، نه صلح.
خانم گرگین، شما اما در 23 سالگی اولین کتاب خودتون رو با عنوان جنگ سحر منتشر کردین. آیا این کتاب در واقع جنگی از اشعار بود؟
نه خیر، جنگ سحر اتفاقا الانم هنوزم خیلی محبوبه در ایران و در مطبوعات کار میکردم و در مجله فردوسی مستقل شدم که مصاحبه های زیادی با خیلی از اشخاص کردم، بیشتر دانشگاهی ها بودن، مثل دکتر محجوب و دکتر فرخوشی و اون موقع ها توی ادبیات بازم زبان و ادبیات فارسی و اینا. بعد رفتم مجله فردوسی، اونجا دیگه ماندنی شدم در واقع. بعد تصمیم گرفتیم که بعد که ازدواج کردم با آقای خسرو گلسرخی که در همین دنیای فرهنگی آشنا شده بودم،
در حدود یک سال هم شما سردبیری کتاب مجموعه مقالات فصلی در گل سرخ رو منتشر کردین و پس از مهاجرت به فرانسه هم چند شماره از این مجموعه رو انتشار دادین. چرا این کار متوقف شد؟
من فصلی در گل سرخ در دوران انقلاب منتشر کردم. وقتی بعد از انقلاب فصلی در گل سرخ منتشر شد با تیراژهای بسیار بالا. بعد از انقلاب فرهنگی فصل در گلستوف هم مثل خیلی از کتابای دیگه در نیمد دیگه با اون داستانهای بگیر و ببندهایی که شد. 6 شماره در اومد. بعد که آمدم در فرانسه اینجا شروع کردم دوره دومش رو و اینجا 7 شماره در اومد و بعدم متوقف شد. چراییش برای اینکه دیگر اندیشان در واقع نیروهای سیاسی نمیگذاشتن من کارمو بکنم. همه اینجا بدتر از داخل میخوان. هنوزم فکر میکنم اینطوری باشه، میخوان همه چیزو انحصاری داشته باشن و نشریه منم خیلی دوست داشتن که به طرف یک جهت بره. اما من
کدوم جهت بیشتر مورد علاقه اون افرادی بود که شما رو تحت فشار قرار میدادن؟
بله ببینین، اصولا من بیشتر با طیف چپ رابطه داشتم دیگه، میدونین، چه در ایران چه در خارج از کشور، یعنی تو نشریاتم منظورمه، کار فکریمونو تو این طیف بودیم. همین اپوزیسیونی که شما میبینین دیگه، اینا بیشتر علاقه من بودن که یک جا رو انتخاب کن با من. اصولا یه آدم دموکراتی بودم و هستم. اصلا اولا ایدئولوژی و هیچ وقت ایدئولوژی ها نبودم و اونها دوست داشتن که آدم یک طرف رو انتخاب کن. نمیتونم اسم سازمان و گروهشون رو اینا رو بگم.
در اینجا خانم گرگین برگردیم به همان روزگار جوانی و آشنایی شما با خسرو گل سرخی که او هم مثل شما شاعر جوانی بود. چطور و در کجا با هم آشنا شدین؟
در گالری نگار خمیرندرودی یک نمایشگاه داشتم. ما روزنامه نگار بودیم دیگه، این برامر زیاد میرفتیم. بعد یک جوانی و به من معرفی کردن، گفتن که فلانی، اون شب گذشت همینطوری. بعد ایشون اومدن مجله فردوسی یک روز بعد از انتشار مجله که ما می نشستیم اونجا دیدار داشتیم همه به استراشوار و نویسندگان با هم. ایشون اومدن یک شعر دادن به من و من این شعر رو هفته بعد در مجله فردوسی چاپ کردم. آشنایی و دوست به این گونه شکل گرفت و ادامه پیدا کرد.
که بعداً با یکدیگر ازدواج کردین و حدود 4 سال زن و شوهر بودین. در اینجا اجازه میخوام یک توضیح بدم. خسروی گل سرخی همسر شما روزنامه نگار و شاعر و فعال سیاسی چپگرا بود که در 26 سالگی و در 29 بهمن سال 1352 در حدود 5 سال پیش از انقلاب به اتهام توطئه‌ای همراه با کرامت الله دانشیان تیرباران شد. دادگاه نظامی وقت خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان را که متهم به طرح توطئه‌ای برای ربودن ولیعهد وقت شاهزاده رضا پهلوی بودند مجرم شناخت و هر دوی آنها تیرباران شدند. این را هم اضافه کنم که مخالفان حکومت پهلوی این اتهام را ساختگی توصیف کردند و مدافعان حقوق بشر هم به این اتهام و همچنین روند محاکمه در دادگاه نظامی انتقاداتی وارد ساختند. اما خانم گرگین، در اینجا بپرسیم به خسروی گل سرخی که تا پیش از محاکمه و اعدام در حدود 4 سال همسر شما بود، از او برای ما بگین، او چه خصوصیاتی داشت؟
اول از همه بگم که خسرو گل سرخی فعال سیاسی نبود، فعال فرهنگی بود. یعنی اصلا ما کار سیاسی نمی کردیم. ما همونطور که خودش هم تو دادگاه گفته بود که من با قلمم که نمی تونستم فلاکتی رو ترور کنم، من با قلمم می نوشتم. خسرو کار سیاسی نمی کرد، کار فکری می کرد. البته کار فکری جدا از کار سیاسی نیست، میشه با هم ادغام پیدا کنه، ولی ما در این روزگار کار سیاسی و صرفا سیاسی میبینیم. یعنی بریم تینگ بدیم، نمیدونم جسته بذاریم، اینا از این کار رو نمیکرد. اون میخوند و مینوشت و البته نوشته هاش اون سیاست شعر و سیاست و هنرش کتاب اولش بود که در اون زمان در نشریه نگین در میمد که بعد سانسور شد و نذاشتن دیگه در بیاد، حتی مجله نگین سانسور شد یعنی در نیمد. اینو گفتم که واقعا اشتباه نشه همزید، همطور که منم فعال سیاسی نبودم، ماها کارهای فرهنگی میکردیم، البته کارهای فرهنگی که خوشایند رژیم نبود. مثلا کتابی که در میمد مثلا همون جنگ سهر جد سفید یعنی بدون اجازه در میمد، صرفا و صرفا به خاطر مقاله هایی که توش نوشته میشد. دنبال سوالتون چی بود؟
عرض کردم که ویژگی های شخصیتی خسرو گل سرخی رو برامون بگین، چون
بله.
در یک جایی دیدم که شما گفتین که خسرو گل سرخی چریک نبود، بیش از حد پوپولیست بود.
بله بله، الان هم همینو داشتم میگفتم. حالا پوپولیستش دیگه، مردم دوستش خب بیش از اندازه بود دیگه، به نظر من اون در اون دوره بوده و کاراکترش بوده، مهربانیش بوده، ولی اینکه چریک نبود واقعا نبود. خیلی آدم پوپولیستش، مثلا من یک چیزی رو براتون تعریف میکنم. یک بار ما در سال 1350 داشتیم